بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این مسئله 29 مطرح بود. جا گفتیم اگر چنون که شخصی که زکات بده کاره، مالی که متعلق زکات است، این رو همشو برد به دیگری بفروشه، این دو صورت داره. یا این است که حالا که همشو فروخت، زکاتشو هم نمیده، یا این است نه، بعد از اونی که فروخت میره زکاتشو از جای دیگه میده، چون مالک میتونه قیمت هم بده از جای زکاتو. اگر چنون که زکات را نداد، اینجا فرمودن که معامله نسبت به مقدار زکات فضولیه. حاکم شهر که ولی فقراست میتونه اجازه بکنه معامله، میتونه اجازه نکنه. اگه به صرفه فقرا باشد معامله، اجازه میکنه. دو وقت اگر اجازه کرد، سمن را، مقدار سمن را که مقابل اون عین مقدار زکات او رو میگه، و اگه اجازه نکرد میرد از مشتری همون از خود عین زکات رو میگیره. این در صورتی که زکات را او شخص نده، حاکم شهر میرد خودش میگه. و اما اگر چنون که اون شخصی که مال را همشو فروخت، بعد اومد از جای دیگه زکات رو پرداخت، خب زکات داده شو. حالا ببینیم اون معامله نسبت به مقدار زکاتش چی میشه. گندم را که اون شخص فروخته، اون مقداریش که مال خودش بوده که معاملش اشکال نداره، اون مقداریش که حق فقرا بوده، خمس هم همینطوره. مالی را که مثلا درش خمس هست، اگر رفت همش رو فرو، بعد خمسش رو از جای دیگه داد، انسان میتونه خمس رو از جای دیگه بده، خمسش رو از جای دیگه داد، اون مقدار از مال که مال خودش بوده که معاملش اشکال نداره، اون مقداریش که مقدار خمسه، ای حالا معاملش چی میشه؟ اینجا مسئله مربوط میشه به مسئله بیع فضولی، اون قسمت منبع، اون قسمت منبع از ثم ملک. اجمالا حالا اونجا اشارتم به اون مسئله ناچاریم که به نحوه اشاره بحثی بکنیم، وقت بعد بیایم حالی مسئله رو ببینیم وقت چه باید کرد. البته مسئله منبع از ثم ملک خیلی مفصله، ما فقط به نحوه فهرستوار باید ذکر. در باب فضولی توجه دارن آقایون، فضولی های معمولی اینجوریه که شما مال غیر را میری میفروشی، که خود غیر هسته. اینجا اگر میگم اون غیر اگر اجازه کرد معامله شما رو، معامله صحیح میشه و الا باطل. البته مسئله محل خلافه، بعضی از فقها ها میگفتن نه، اصلا معامله باطله، به اجازه لاحقا صحیح نمیشه، لاحقا صحیح نمیشه. ولی مشهور فرمودن به اجازه لاحقا معامله صحیح میشه، و هم روایات بر این معنا دلالت داره، هم از فحوای روایات نکاح در نکاح تقریبا اجماعی است که اگر شما دختری را فضولتن عقد کردید، برای پسری هر دوش فضولتن، بعدا اون من له الاجازه، اگه اجازه کردن صحیح میشه. حالا مشهور در بیع هم گفتن به اجازه لاحقه صحیح میشه، اقوام ظاهرا همین. خب این فضولی های معمولی اینجوری، اون کسی که بعد اجازه میکنه در حینی عقدی که شما کردید واجد شرایطه، جائز و تصرفه، میتونه تصرف بکنه. من که آمدم خانه شما رو فضولتن فروختم، شما واجد شرایط بودی، یعنی مالک بودی، بالغ بودی، عاقل بودی، مهجور نبودی، میتونستی اجازه بکنیم. ما نیمدیم به شما بگیم پول شما رو میخواییم بفروشیم، منزل شما رو من فروختم در حالی که در حین عقد خود شما واجد شرایط بودی، جائز و تصرف بودی، منتها بهتون نگفتیم. بعد شمایی که در حین عقد واجد شرایط اجازه بودی بعد اجازه دادی، این اون فضولی های معمولیه که از روایات و از ادله باب نکاح ما فهمیدیم به اجازه لاحقه که ما صحیح میشه. در حقیقت عقد واقع شده، تمام شرایط عقدم محققه، تنها شما که مالک هستی واجد شرایط اجازم هستی، در حین عقد اجازه نداده، این اجازه رو بعد دادی، این اجازه بعدی میکسبت به عقد، عقد رو صحیح میکنه. این فضولی معمولی زنه قدر متیقن از معامله فضولی. اما اگر شما که اجازه میدی بعدن، در حینی که عقد واقع شد، شما اصلا حق اجازه نداشتی، واجد شرایط نبودی در حین عقد، بعد واجد شرایط اجازه شدی. مثلا در حین عقد شما مالک نبودی، ما یه ملکی رو فروختیم مال غیری را که مال یکی دیگه بود، شما بعدن این ملک رو رفتی از او خریدی، وقتی عقدی که ما اون وقت کردیم شما بعد که مالک میشی اجازه میدی، مثلا که در این عقد شما اصلا مالک نبودی که بخوای اجازه بده، یا مالکم بودی مهجور از تصرف بودی، که مثلا فرض بگید در این عقد اعلام ورشکستگی شما شده بود، یا مثلا در این عقد طرف مجنون بود، فقیر بود، بعد بالغ شد یا عاقل شد یا هجرش برطرف شد، حالا وقت معامله اجازه میکنه. این شخصی که بعد اجازه میکنه، این مجیز، در حین عقد واجد شرایط اجازه نبود، یعنی اون وقت یا مالک نبود یا مهجور بود یا عیبی داشت. اینا وقت ببینیم آیا در چنین جاهایی هم اجازه لاحقه میتوند این عقد رو صحیح بکنه یا نه. حالا این باز دو جوره، یه وقت است که در حین عقد مالک بودی، منتها مانعی بود از اینکه اجازه بدی، مانعی داشته از اینکه عقد رو صحیحش کنی، مثل اونجایی که عین مرهونه رو بفروشی، حالا یا خود راهن بفروشه یا دیگری بفروشه. خب این مرهونه ای بخواد صحیح باشه باید به اجازه مرتهن صحیح بشه، یعنی اون کسی که مال پیشش گروه اجازه مرتهن لازمه. اون وقت اگر چنون که مرتهن که ذی حق بود بعدن این جوری شد که مالو از گرو در وردیم، رفتیم پولشو دادیم، حق او ساقط شد، حق او که ساقط شد، وقت اون معامله اول که مثلا فرض بگیرید شده راهن، حالا اگه اجازه بده معامله صحیح میشه. جرهین عقد راهن اگه اجازه میداد فایده نداشت، ولی که حق مرتهن تو مال بود. حق که برطرف شد دیگه اون وقت اجازه راهن فایده داره، که نه اینکه راهن در حین عقد مالک نبود، مالک بود، منتها چون مال متعلق حق غیر بود اجازهش فایده نداشت. اما یه وقتش نه، اصلا در حین عقد مالک هم نبوده، اون جایی که در حین عقد مال متعلق حق غیر بود مثل اینکه گرو بود، بعدم که حق غیر برطرف شد قاعده شد که دیگه معامله صحیح بشه. برای اینکه پس از خود راهن مال رو فروخت، اجازه داده، اما این اجازش در حین عقد فایدش در حین عقد فایده نداره. چرا؟ برای که مال متعلق حق غیر، اینجا عقد واقع شده، اجازه مالک هم هست، همه شرایط هست، فقط در حین معامله یه حق مال دیگری بود. بعد رفتیم مال از گرو در آوردیم، طلب اونو دادیم، حق او ساقط شد. حق او که ساقط شد قاعده شد که اصلا عقد دیگه بدون اجازه لاحقه صحیح بشه، دیگه اجازه لاحقه نیم که، برای که مالک در حین عقد اجازه داد، اصلا خودش عقد فرض کن مالک بود، اجازه داد، عقدم خوندیم، یه حق غیر متعلق به ای داشت، گروه اون مثلا خونه او بود، گروه پول او بود، از گروه در آوردیم، رفتیم از بانک خونه از گروه بانک در آوردیم، تا از گروه بانک در آوردیم اون عقد مقتضی بود، مقتضی به تمام معنا محقق بود، یه مانعی تو کار بود که حق غیر بود، ایمانه هم از بنده. در اینجا باید بگیم مقتضی موجود، مانعه هم مفقود، عقد صحیح میشه، اصلا اجازه لاحقه دیگه نمیخواد. و اما اگر چنون چه نه در حین عقد اجازه فرمود، در حین عقد اصلا مالک نبود طرف، این رو میگن مسئله منبع از ثم ملک. شما رفتی خونه پدرتو فضولتا فروخت و بعد پدر این خونه رو به شما سلط کرد، یا مثلا پدر رحمت خدا رفت و این خانه به شما ارث رسید، یا مثلا خونه غیر رو فروختی فضولتا و اون شخص بدون اینکه اجازه بکنه معامله شما رو بعد اومد این خونه رو به شما فروخت، این خانه رو به شمایی که عقد فضولی کرده بودی فروخت، این میگن منبع، یعنی کسی که میفروشه یه چیزی رو و در حین فروش خودش مالک نیست، ثم ملکه، بعد مالک میشه. حالا که شما مالک شدی، اون معامله که رو خونه پدر کرده بودی، خونه پدر رو به امر فروختی، صیغش رو خوندی، پدرم اجازه نکرد اون معامله رو، اصلا خبرم نداشت، بعد یا رحمت خدا رفت شما به ارث رسید خونه، یا خونه رو به شما صلح کرد یا خونه رو فروخ به شما. حالایی که خونه مال شما شد که جلوتر عقد کرده بوده، اون معامله ای که کرده بودی که خونه رو به عمر فروخته بودی، خونه بابا تو، اون معامله تکلیفش چی میشه؟ آیا این شخصی که حالا مالک شده که ای بخواد اجازه بده، حالا ای باید اجازه بده، این شخصی که حالا باید اجازه بده در حین عقد چون مالک نبوده جایز و تصرف نبوده، اسبابی که مالک نبوده، آیا این معامله که فضولتا شده اینم مثل معامله های فضولیه که به اجازه لاحقه صحیح میشه یا نه این از فضولی های دیگه بدتره؟ برای اینکه اون فضولی های دیگه این شخصی که بعد اجازه میده در حین عقد واجب شرایط اجازه بود، مالک بود، یا نه این از فضولی های دیگه راحت تره، اصلا اجازه لاحقا این خواهد. در مسئله سه قول هست، چهار احتمال هست، اما سه قول هست. یه قول این که بگیم این معامله به اجازه لاحقه صحیح نمیشه، اگه خونه رو میخوای به عمد بفروشی از نو باید عقد بکنی بفروشی، و اون فضولی هایی که ما گفتیم صحیح میشه به اجازه لاحقه اونجایی که اون که بعد میخواد اجازه بده در حین عقد مالک باشد، جایز و تصرف باشد، که میشد الان حین عقد بگید عجب تو، منتها نگفته ای از دستو رو بعد میگه. اما اینجایی که شما خونه بابا تو فروخته، در اون وقتی که فروختی شما حد حتیم از دستو بیدی، تو از مالک نیستی، تو که در این اصلا هیچ کاره ای. اینجا بعد ولو مالکم میشی، مالکیت بعد شما فایده ندارد و نمیتونه مصحح عقد جلوتر باشه. او که مالک هین العقد بود که بابات بود، اون که اجازه نداد. شما که میخوای اجازه بده، شما هین العقد مالک نبودی، هیچ کاره بودی. پس این معامله فضولی در اینجا از فضولی های دیگه بدتره، در حقیقت بگیم یشترتو، در فضولی که به اجازه لاحقه صحیح میشه یشترتو این که مجیز، یعنی این که میخواد اجازه بده، در حین عقد مالک و جایز و تصرف باشه، به طوری که حین العقد اگه میگفت عجزتو معامله صحیح میشد، منتها ای عجزتو رو بعد میگه. اما از اجازه هم، اما اگر حین عقد یه آدمی است که صد تا عجزتو بگه تو آدم نداره، تو از مالک دیم، این همچین معامله به اجازه لاحقه بگیم صحیح نمیشود. چنون که این قرضا که بگیم باطل است، علامه در تذکره ازش نقل میکنن و همینطور محقق کرچی در حاشیه ارشاد، صاحب مقام شیخ اسدالله تستری هم این قول رو اختیار میکنه و تعقیب کرده، کسانی که میخوان بگن معامله صحیحه حبس و اشکال میکنه. ایناست که شیخ انصاری در مکاسب می فرماد لفتقه های حفظه رو مرحوش حفظ الله گفته. صاحب جواهر هم ازش استفاده میشه که این باطله و به اجازه لاحقه صحیح نمیشه. آقایون اگه خواستن جواهر رو نگاه کنن، صاحب جواهر این مسئله مونه، همین مسئله زکات اینجا رو دو جا ذکر کرده، یکی در باب زکات حیوانات صفحه 142 از این جواهرهای چاپ جدید، در صفحه 142 اونجا مسئله رو عنوان کرده و اونجا این صاحب جواهری اشکال میکنه، یکی هم در این جای خودمون که زکات غلات باشه که وقت میشه صفحه 253 صاحب جواهر در اونجا این عبارت رو داره که میگه اگه بخواییم بیدین به اجازه لاحقه مثلا صحیح میشه فیه بحثون و من اون خلاصه که مرحوم آقای حسن هم اینجا عبارتشو نقل کرده، این در صفحه 142 از این جواهرهای چاپ جدید هست. پس اجازه آقای اینجا من اول مطلب تو آخر بگم، پس یه قول بگم ها نقل قول میکنم، پس یه قول در من با اصم ملن بگیم این از اون فضولی های دیگر وضعش بدتره، اونا به اجازه لاحقه صحیح میشد. چرا؟ برای که در این عقد عقد بود، تمام شرایط عقد محقق بود، حتی این مردی که بعد میخواد اجازه بده این در این عقد واجد شرایط اجازه بود، میشد بگه عجستو، اگه میگفت عجستو همون وقت کار تموم بود، منتها او وقت نگفت عجستو بعد میگه عجستو. اما اگه در این عقد اصلا واجد شرایط اجازه نیست، یا مالک نیست، یا دیوونه است، یا بچه است، مهجوره، مال جرو غیره، این در همچی جایی دیگه به اجازه لاحقه مثلا صحیح میشه، در بسید در جرو شو حالا بحث نمی کنید. این یه قول. قول دیگر در مقابل اینه و او این که بگیم یه از فضولی های دیگه بهتره، فضولی های دیگر اجازه لاحقه میخواد، اینجا اصلا اجازه لاحقه نمیخواییم. چرا؟ برای اینکه شما در حین عقد این خونه باباتو فروختی، شما که عقد خونده واجد شرایط عقد بوده، راضی هم بودی، شما راضی بودی یه خونه مال امر بشه، منتها خونه مال بابات بود، بابات اجازه نکرد، بعد بابا رحمت خدا را خونه منتقل شده به شما یا خونه رو فروخته به شما، حالا که خونه مال شما شد دیگه به محضی که خونه مال شما شد باید بگیم او عقد شما صحیح صحیح میشه، برای که عقدون صدرن اهله وقع فی محله، فقط یه گیر داشتیم و این بود که شما مالک نبودی، مالک هم که شدی. چه دلیلی داریم که باید شما در این عقد مالک باشی؟ ما همین اندازه میخواییم خونه از مالک منتقل به غیر بشه و مالک رضایتش هم میخوان، اما رضایتش هم در حین مالکیت، این دیگه از کجا؟ شما اون وقتی که خونه بابا رو بیه تو گفتی راضی بودی خونه به غیر منتقل بشه، اون غیر میاد میگه بابا خونه رو ما تحویل بده، میگوی والا ما هر چه میگه بابام میگم بابام هی امروز و فرضا میکنه، اون هم رفت دعا کرد پدر شما رحمت خدا را، میاد میگه که خب بابا یه تموم شد خونه را فروخته، خودم که راضی بودی او بر خب بده خونه، خونه عقد شده، ایجاب هست، قبول هست، رضایت تو هم هست، منطقه مالک نبودی، بعد که مالک شدی اون معامله قهرن صحیح میشه، منتها شما اون وقت که راضی بودی مالک نبودی، حالا مالک شده. کی دیگه گفته باید رضایت بدم در حین مالکیتت باشه؟ شما باید به عقد راضی باشی. اون وقت به عقد راضی بودی، خودت رفته بودی مشتری پیدا کرده بودی. پس این از فضولیای دیگه بهتره، برای که فضولیای دیگه اجازه لاحقه مالک رو میخواد، اینجا اجازه لاحقه نمیخواد. مالک اجازه که همون عقد داده، حالا مالک شده، اجازهش این عقد بوده. این معنا از شیخ طوسی علیه رحمت اینجور که معتبر محقق نقل میکنه در مسئله خودمون ازش، از عبارت شیخ شاید اینجور استفاده میشه. و کسانی دیگه داریم که گفتن به مثلا فخرالدین، فخرالمحققین در ایضاح در این مسئله قائل است به این که غفران معامله سابق صحیح میشه. مشتریم که خونه به من فروخته بده، شما تا حالا میگفتی مالی بابا رس نمیده رضایت نمیده، خب حالا بابا ناسو شد چیزی چی میگی؟ عقد کرده خودت هم راضی میده کمک همه چیده یالا خونه رو بده. بله اجازه بفهم، حالا اجازه من برم حالا اقوال نقل میکنم، اجازه من برم اقوال نقل میکنم. این پس قول دوم چنون که بسا از عبارت شیخ طوسی استفاده بشه و فخرالمحققین هم اینجور. قول سوم که نوعا اینجور قائلن، بگیم که این هم مثل فضولی ها دیگه، نه بدتر از اون نه بهتر. این عقد شده عمومات اوفو بالعقود اهل الله البیع، همه اینا عقد رو میگیره، همه عموماتی که عقد فضولی رو میگیره این هم میگیره. منتها در عقد اجازه مالک میخواد. شما اون روز که عقد کردی مالک نبود، درسته اجازه داده، اما او اجازه فایده نداره. من اجازه باید مالک باشه، اجازه از حسن مال مال تقی فایده نداره، باید مالک اجازه بده. در حین عقد خونه مال بابات بود، اجازه نداد، خدا رحمتش کنه زد. حالا خونه مال شما شده، شما این معامله که خودت یا دیگری رو ایمان کرده این معامله رو اجازه میکنی. ما اون اندازه که رضایت میخواییم گفتن لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، باید طیب نفس مال مالک باشه. شما در این عقد مالک نبودی، اجازه فایده نداشت. حالا که مالک میشی اگر اجازه کردی، این عقد تمام ارکانش محقق میشه، برای اینکه ایجاب بوده، قبول بوده، سایر شرایط بوده. فقط گیری که داشته این بوده که اجازه مالک نداشته. اون مالک سابق آدمی دندونگرده بود، خدا رحمتش کنه اجازه نداد. شما که حالا مالک شدی، وقتی میگه عجب تو، این اجازه مثل تیری میمونه که تو قلب عقد میخوره و عقد رو بالاخره صحیحش میکنه. پس بنابراین این به اجازه لاحقه صحیح میشه. این که شما بگی باید مجیز مالک این عقد باشه، یعنی این که بعد اجازه میده همونی باشد که در این عقد مالک بوده، این یه از کجا؟ ما یه آیه و روایتی برای معنا نداریم. اما این که بخوای بگی قهرن بدون اجازه لاحقه صحیح بشه، اینم نمیتونیم بپذیریم. برای این که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، مالک باید طیب نفس داشته باشه. اگر شما اون وقتی که عقد کردی درست راضی بودی، اما راضی بودی مالی بابا رو بدی، پولی مفتی بدی بزنی، بعد که خون مالت میشه اگر رضایت نداشته باشی اینجا معامله صحیح نمیشه. الناس مسلطون علی اموالهم ولا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. اینا هر دو اقتضا میکنه که خونه رو قهرن نشه دست شما گرفت. حالا که شما مالک شدی مالک الناس مسلطون علی اموالهم نمیخوام بدم به هم. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. نه حالا مالمه راضی نیستم بدم به هم. اگه بگن به تو اون روز عقد خوندی، خب من یه عقد فضولی خوندم گفتم بلکه بکه جا بزنیم خونه بابا رو بزنیم پولی که بسنیم پولی بسنیم بخوریم، اما خونه مالی خودم هرگز حاضر نیستم. پس حالایی که مالک شدی اگه اجازه کردی این اجازه میکسته به اون عقد سابق صحیحش میکنه، با سایر فضولی های دیگر فرق نمیکنه. شیخ انصاری علیه الرحمن در مقاصد این قول رو اختیار میکنه و تعقیب میکنه مرحوم شیخ اسدالله طستری رو و هفت اشکال او رو جواب میده. خب اینجا یه نکته هست و او این که همه اشکالاتی که شیخ اسدالله طستری میکنه اینا رو شیخ جواب میده، اما یه اشکالش است که تقریبا اشکال اساسیه و او اشکال اساسی که شیخ اسدالله داره که میخواد این فضولی اینجا رو یعنی من با اسم ملک رو با سایر فضولی های دیگه فرق بزنه اینه که ایشون میگه حق در معامله فضولی این است که اگه گفتیم صحیح است، صحیح بودنش به نحو کشفه و محل خلافه، که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. اگه گفتیم اجازه ناقله معنیش نیست حالا که نه اجازه کردی از حالا مال منتقل به غیر میشه، اما اگه گفتیم اجازه کاشفه معناش اینه به وسیله اجازه کشف میکنیم که از این عقد خونه منتقل به غیر شده. در فضولیا از تو قوله اون وقت مرحوم شیخ اسدالله فرمان حق مذهب این است که معامله فضولی به نحو کشفه، چنون که اون صحیحه محمد بن قیس و اینا راجع به ولیده و اینا اینا همه چیزش استفاده میشه و همه قصه عروه بارقی اینا همه چیزش استفاده میشه که به نحو کشفه، یعنی حالا که اجازه میکنی این اجازه عقد رو از اول صحیح میکنه. خب حالا این که بخوایم اجازه در ما نحن و فیه رو بگیم به نحو کشف معقول نیست، در فضولیات دیگه میشه اما اینجا نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگه شما که حالا این خونه ای که مال بابا بوده و روش فروخته حالا که اجازه میکنی بعد از مرگ بابا اگه بخواد اجازه کاشف باشه معناش اینه که خونه قبل از آنی که به شما منتقل بشه از شما منتقل شده به امر پولاش هم مال شما شده. اصلا اون وقت که شما عقد کردی خونه مال شما نبود، بعد از عقد پدر شما رحمت خدا رفت و خونه به شما منتقل شد. اون وقت میشد بگیم اجازه که حالا میکنی خونه رو از همه اول که خونه مال بابا بوده مال شما نبوده از همه اول مال امر بکنه و پولام از همه اول مال شما باشه، در صورتی که مالکیت شما نسبت به خونه بعد از عقده خونه باید از شما منتقل بشه به امر و مالکیت شما بعد از عقده. نمیتوند اجازه خونه ای که مال بابا بوده قبل از ملکیت شما به امر منتقل کند و پولش هم از همه اول باشه شما بکنه. این اشکال هست که اشکال مهم مرحوم شیخ اسدالله، لذا فرموده این فضولیه اینجا از فضولیه دیگه وضعش بدتره. او وقت این اشکال رو ممکنه ما بیان یه احتمال چهارم یه سوش دراریم بگیم این معامله من با اصم ملک اگر گفتیم اجازه ناقل است در فضولی، این اشکال یه واردی، پس اینجا میگیم معامله صحیحه. اما اگه بگیم اجازه کاشفه است، چون کاشفیت اینجا معقول نیست، به این دلیل بگیم معامله باطله. پس یه احتمال چهارمیه که معامله من با از ازم معامله من با از ام ملک را علن نقل بگیم صحیح، علن کشف بگیم نه صحیح. این اشکال را مرحوم شیخ انصاری در مکاتب جواب میده، میگه ما که گفتیم اجازه کاشفه، اجازه کاشفش تا اون مقداری رو که معقوله. این اجازه که شما حالا میکنی در میگرده میخواد از عقب معامله صحیح کنی، در فضولی های دیگه چون معقوله ملکیت از هین عقد را درست میکنه. اما در ما نحلوفی چون ملکیت انتقال از هین عقد رو معقول نیست و ایجاد کنه، انتقال از زمان ممکن را ایجاد میکنه، صحیح میکنه. اینجا اجازه که شما میدید بر میگرده میخواد هین عقد که خونه مال بابا بوده دقیقه منتقل کنه، نمیشه. هینی که مال بابا بوده این معنی نداره، باید از من منتقل به امر بشه. چون باید از من منتقل به امر بشه، این اجازه بیچاره وقتی که میده سر عقد میده از وقت نمیشه منتقلش کنی، میاد همچی اون وقتی که بابا رحمت خدا رفته و خونه منتقل شده به شما، اجازه از اون وقت خونه رو به امر منتقل میکنه. ما تو اجازه که دیگه نداشتیم کاشف، یعنی باید تشت بکنیم انتقال همیشه از هین عقد باشه، انتقال از هین ممکن در فضولیه دیگه از هین عقد میشده منتقل بشه، برای که هین عقد مال شما بوده. اما در اینجا چون در هین عقد مال بابا بوده، اجازه از هین عقد نمیشه انتقال رو محقق کنه، انتقال از هین الامکان محقق میشه. و انتقال از هین امکان از وقتی است که بابا رحمت خدا رفته و خونه به شما منتقل شده. پس این یه اجازه لیچموشی میشه، یعنی به این معنا که نه ناقله است که از حالا منتقل کنه، نه کاشفی که از هین عقد منتقل کنه، از این یونه را منتقل میکنه. این جوابی است که شیخ علیه رحمه در مکاسب به مرحوم شیخ اسدالله داده. پس بنابراین باز هم اجازه کاشف هم، منتها کاشف میونه را، نه کاشف از اون اول با. خب حق مطلب ظاهرن در مسئله من با اصم ملک همون فرمایش شیخ انصاری. پس خلاصه مطلب رو جمع کنیم، اگر در هین عقد این مجیز این واجد شرایط بوده، فقط ما یعنی مالک بوده منتها متعلق حق غیر بوده، مثل رهن اینجا گفتیم وقتی که حق غیر بعد ساقط میشه، مثلا مال متهم رو بهش دادیم، حق او که ساقط شد اصلا یه اجازه لاحقا نمیخواد. من مالک خونه رو فروختم، شما خونه رو جلو بای رفتی باید کسی معامله کرد، معامله فضولیه، گیرش چیه؟ گیرش حق بایه، خونه مال خودته، راضی هم بوده، عقدم کرده، گیرش فقط حق بانک. وقتی که رفتی رهن و فکش کردی این معامله بحران دیگه صحیح میشه. چرا؟ برای که رضایت مالک هم بود، عقد بود، رضایت مالک بود، همه چیز بود، حق غیر مانع بود، حق که ساقط شد مقتضی موجود مانع هم مفقود، معامله صحیح میشه. و اما اونجایی که در حین عقد مالک نبوده ای که من با از ثم ملک میشه، اینجا حق مطلب این است که به اجازه لاحقه شهید میشه. برای که ما از روایات فهمیدیم عقد که رضایت مالک میخواد لازم نیست رضایت مالک مقارن عقد باشه، اجازه لاحقه هم کار ازش میاد. هم در باب نکاح هم در باب معاملات از روایات فهمیدیم که این اجازه مالک مقارنتش با عقد شرط نیست. اجازه لاحقه میتونه عقد مرده رو زنده کنه. حالا که یه همچی کاری اجازه ازش میاد، در ما نحن فیه هم اجازه لاحقه مالک میاد عقد رو صحیح میکنه. اما این که بگید این که اجازه میده مالکیتش هم باید هین عقد باشه، نه آیه ای روایتی برای معنا ما نداریم. پس بنابراین در پس نه نه ما مثلا باب فضولی گفت او اشکال معنی فضولی باشه اونا ما بحث نمی کنیم. ما فرض معامله فضولی رو صحیح کردیم، اونا رو جواب دادیم همه رو. حالا علایه حق در مسئله من با ثم ملک این است که از فضولی های دیگه نه بدتر است نه وضعش بهتر، بلکه مثل فضولی های دیگه به اجازه لاحقه صحیح میشه. اون روایات خالد بن حجاج و میاد چیه اینا، اونا از یک استفاده میشه. مالی رو تنخلیده نمیشه بفروشی معامله قصدی که بخوای صحیح باشه و اجازه لاحقه بشه. نه، مالی که نخریده اگر بفروشی معامله اونجور صحیحی که بتونن تعقیب بکنن ازت بگیرن نیست، اما به اجازه لاحقه هم صحیح نمیشود. نه، ما از ادله فهمیدیم که در باب معامله مقارنت اجازه با عقد شرط نیست، بنابراین این هم مثل فضولی های دیگره. چنانچه محقق هم در ما نحنفی در مسئله ما همین قول ازش استفاده میشه که به اجازه لاحقه من با ثم ملک صحیح میشه. اینا تا حالا با قطع نظر از مسئله زکاتمون. پس در مسئله من با ثم ملک سه قول هست بطلان که اصلا به اجازه لاحقه صحیح نشه. صحت قهری که اصلا اجازه نخواد. قول سوم که نه، به اجازه لاحقه صحیح میشه. حالا که اون مسئله اجمالا معلوم شد، حالا بیاییم سر مسئله خودمون که ما اینجا چطور این مسئله ما چه ربطی داره. اینجا باید همه گندمایی که متعلق زکات بوده یا مالی که متعلق خمس بوده فروخته، یه پنجم یا یه دهمش مالش نبوده، بعد که میاد از خارج زکات یا خمسشو میده، حالا به واسطه دادن زکات و خمس اون مقداری که تو مال بود میشه مال ماله، چون ماله حق داره دست جای دیگه بده، قیمت جایزه بده. فرض اینه، حالایی که زکات و خمس رو از جای دیگری داد، حالا اون مقدار زکات و خمس که تو مال بود مال مالک شد. حالا در صورت که جلوتر فروخته، پس نسبت به مقدار زکات یا خمس عیناً مسئله من با ثم ملک میشه. بنابراین که بگیم به نحو اشاعه یا کلیت المعین زکات، اما اگه بگیم نه همه مال مال مالک بوده، فقط متعلق حق فقراست که
که حق فقرا مثل حق رهانه یا حق جنایه باشه، اینجا آسان تر میشه. برای اینکه شما گندمایی که فروختی همش مال خودت بود و فقط متعلق حق فقرا بود، گرو بود، اگه بعد زکاتشو بدی این مثل اون میمونه که این مرهونه رو فروختی بعد از گرو در بیا. پس حق مطلب اینه که اگر در ما نحنفی اگر چنون که گفتیم تعلق زکات به نحو حق و رهانه، اینجا حالا که زکات رو از جای دیگه میدی اجازه لاحقا نمیخواد، برای اینکه حق ساقط شد عقد ساقط صحیح میشه، عقد رو ملک خودت بوده. اما اگر چنون که گفتیم مال فقرا به نحو شرکت بوده یا به نحو کلی فعل معین بوده، حالا که زکات رو از خارج میدی عینا مسئله من با اصلا مملت میشه. منطقه حالا تموم نشد، بحثمون میمونه خودش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.